این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید بارون شدید و یخبندان عجیبی تو راهه و از اون طرف هم تهدید بمباران جنگنده‌های آمریکایی روی سرتونه.
شرایط واقعا ترسناکیه.
دقیقاً، اما میلیون‌ها ایرانی تو این وضعیت تو خونه‌هاشون عایم نشدن. ریختن تو خیابونا و یه سرودی رو می‌خوندن که خب خیلی عجیبه. ناوهای مدرن جنگی رو به گاوهای دست و پاچه لفتی تشبیه می‌کرد. امروز تو این واکاوی عمیق اختصاصی از ایرانپدیا قراره به یه پدیده عجیب فرهنگی بپردازیم. همون سرود معروف بزن که خوب میزنی با صدای مهدی رسولی تو اسفند 1404.
آره، میدونی وقتی ما تو ایرانپدیا داشتیم برای این تحلیل تحقیق میکردیم، خیلی زود متوجه شدیم که این فقط یه آهنگ پرطرفدار تو دل جنگ رمضان نبود. یعنی وقتی عملیات وعده صادق 4 شروع شد، این قطعه تبدیل شد به یه جور سپر روانی برای مردمی که زیر اون فشار وحشتناک بودن.
آره، خب برای اینکه بفهمیم یه سرود چطور میتونه سپر بشه، باید دی ان ای این کلمات رو بررسی کنیم. ما توی مقالمون خیلی روی اون ساختار سنتی این اثر که همون رجزخوانی هست تاکید کردیم.
دقیقاً. ببین، رجزخوانی یه فرم تاریخی از همون شعر حماسی جنگه که خب قرنها برای روحیه دادن به نیروی خودی و البته ترسوندن دشمن استفاده میشد. اما چیزی که این اثر رو به شدت تاثیرگذار میکنه اینه که زمان رو به عنوان یه سلاح به کار میگیره.
چه جالب.
یعنی میاد اسطوره های باستانی مثل رستم تهمتن و نمادهای قرآنی مثل فرعون رو میگیره و اینا رو با تجهیزات جنگی مدرن قاطی میکنه. یهو میبینی قهرمان های باستانی دارن رو در رو با لانچرهای موشکی و ناوهای دشمن میجنگن.
وایسا، خب بیا این رو یکم بازش کنیم. این دقیقا مثل این میمونه که یه نقاشی مینیاتور حماسی باستانی رو برداریم و بذاریمش وسط یه فیلم اکشن مدرن. اونجا که ناو پیشرفته دشمن در برابر یه شیر گرسنه شبیه یه گاو توصیف میشه.
آره، دقیقا همین حسو میده.
ولی خب ترکیب کردن ادبیات کهن با موشک‌های بالستیک امروزی ریسک بالایی داره. چه شد که این تضاد عجیب به جای اینکه مخاطب رو پس بزنه یه جور حس اقتدار بهش تزریق کرد؟
راستش همه چیز برمیگرده به اون چارچوب بندی روانی. ببین، وقتی شما با موشک‌های بالستیک مدرن مواجه میشی، کاملاً طبیعیه که در برابر اون سطح از تکنولوژی احساس ناتوانی کنی. اما این کلمات میان و دقیقاً همین ترس رو از بین میبرن.
یعنی ترس رو کوچیکش میکنن.
درسته، با تبدیل کردن یه تهدید پیشرفته دریایی به اون تصویر شکست خورده باستانی، یعنی یه گاو دست و پا چلفتی، و از اون طرف تبدیل کردن مدافع به یه شیر اسطوره‌ای، اون تهدید مدرن رو از نظر روانی به چیزی تبدیل میکنه که قابل شکسته، یعنی یه وحشت تکنولوژیک رو میکنه یه حیوان قابل شکار.
اما آخه یه سوالی پیش میاد، تو اوج یه درگیری نظامی مثل همون وعده صادق 4 چرا مردم باید بیان تو خیابون شعر باستانی بخونن؟ چرا شعارهای سیاسی و نظامی معمولی نمیدادن؟
خب دلیلش اینه که شعارهای معمولی فقط بخش منطقی مغز رو درگیر میکنن، ولی رجزخوانی مستقیم میره سراغ اون هسته احساسی. وقتی از نظر روانی بر ترست غلبه میکنی، اون انرژی نیاز به یه خروجی فیزیکی داره.
آها، پس به خاطر همینه که فقط تو هدفونا نموند و اومد تو خیابان.
دقیقاً. ریتم و اون وزن تاریخی لنگرگاه احساسی درست کرد که مردم رو با وجود اون سرمای شدید و بارون کشور تو تجمعات شبانه.
و البته فقط یه شعار خشک و خالی برای مقاومت نبود. مردم تو خیابونها ازش استفاده میکردن تا به فرمانده‌های نظامیشون روحیه بدن. مثلا برای حمایت از سردار سید مجید موسوی که خب از فرمانده‌های کلیدی دفاع بود، این رو میخوندن. انگار میخواستن بگن بزن که خوب میزنی، خیابونها با ماست و میدان جنگ با شماست.
واقعا همین ریتم مشترکی حس امنیت عمیق به همه میداد. یعنی اون هرج و مرج یه جنگ مدرن رو تبدیل کرد به یه روایت از ایستادگی که خب فرهنگ ما قرنهاست میشناسدش. و جالب اینجاست که تو تحلیل ما تو ایرانپدیا میبینیم این لنگرگاه روانی حتی پشت مرزهای جغرافیایی هم متوقف نشد.
جدی؟ یعنی جاهای دیگه هم بود؟
آره، همین شعار و ایرانیای خارج از کشور تو تجمعات همبستگیشون تا وین اتریش هم میخوندن. این مکانیزم غلبه برتر است واقعا مهم نیست کجا ایستانده باشی. همه جا کار میکنه.
خیلی عجیبه. این موضوع شما رو با یه فکر واقعا تأمل برانگیز تنها میذاره. ما تو دنیای زندگی میکنیم که کاملا درگیر الگوریتم های دیجیتال و هوش مصنوعی و تجهیزات پیچیده نظامیه. اما با این حال وقتی یه جامعه با تاریکترین و ملتهب‌ترین لحظاتش روبرو میشه، یه قالب ادبی هزاران ساله، یعنی رجزخوانی، هنوزم میتونه همه این هیاهوی مدرن رو کنار بزنه و بشه برنده‌ترین سلاح روحی و نقطه اتصال یک ملت. از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.